نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
دیگه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
الو، سلام علیکم، من کیارستمی هستم. شما؟ بله بله هست. خیلی ممنون میشه.
تهران، پاییز 1356، ششمین دوره جشنواره جهانی فیلم تهران. تماشاگری که اون سال، اون روز تو جشنواره فیلم تهران حضور داشته، خاطره 20 سالگیش رو اینطور به یاد میاره. تو یکی از سالن‌های سینما دو نفر نشستن کنار هم. یکیشون داره بولتن روزانه جشنواره رو برق میزنه و اون یکی داره به سرعت تو دفترچه کوچیکش یه چیزایی مینویسه. اونی که بولتن رو برق میزده از بغل دستیش میپرسه: شما میدونین این فیلمی که قراره پخش بشه چه جور فیلمیه؟ اونی که داشته مینوشته مکس میکنه، میگه: فیلم ایرانیه دیگه، ایرانیه، میبینیم که دیده باشیم. اونی که بولتن رو برق میزده میگه: اینجا که نوشتن فیلم مهمیه. اونی که داشته مینوشته میگه: مینویسن دیگه، جدی نگیرین. اونی که بولتن رو برق میزده حرفی نمیزنه، بولتن رو میذاره کنار. چراغای سالن خاموش میشن، فیلم روی پرده میافته. یه آدمی که معلوم نیست داره اسامی عوامل فیلم رو تایپ میکنه و اون چیزی که روی پرده سینماست بخشی از ماشین تحریر و اسمهای تایپ شده است. بعد اسم فیلم روی پرده میاد. گزارش. فیلم که شروع میشه، تماشاگر ما، اونی که بولتن و برق میزده، از رو صندلیش جم نمیخوره. زل میزنه به پرده. به آدمی که بعدش میفهمه اسمش محمد فیروزکوهیه. آدمی که نمیخواد شبیه آدمای دور و برش باشه. فیلم که شروع میشه، صدای پچ پچ چند نفر تو سالن سینما میپیچه. چی گفت؟ چی میگه؟ صداش چرا اینجوریه؟ صدای خودشه؟ دوبله نکردن فیلمو؟ چرا اینقدر سر و صدا داره حالا؟ والا ما که هیچی نمیشنویم. حالا چقدر همه حرف میزنن؟ اونو ول کن، موسیقیش کو؟ نداره انگار. چیه این آخه؟ کی گفته این فیلمه؟ فیلم رسیده به وسطاش که حوصله اون چند نفر سر میره. اما یه دم شروع میکنن به کف زدن. عجیبه، دارن فیلمو تشویق میکنن. دارن آدمی رو که تو فیلمه تشویق میکنن. دارن سازنده فیلمو تشویق میکنن. به کارگردان بعدش خبر میدن یه عده کف زدن برای این فیلم. میگه: راست میگید، خیلی عجیبه. واقعا هم عجیبه، چون این فیلمی نیست که شبیه فیلمای دیگه اون سال باشه. در واقع شبیه هیچ کدوم از فیلمای قبل خودش نیست. یه چیز دیگه است. یه جور دیگه است. یه راه و رسم تازه است تو فیلمای ایرانی.
خب سرد باش دیگه، از خودت مطمئنی؟
چه خبره آقا فیروزکوهی؟ صداتو میره اتاق آقا
نادیدو. بیا بابا، بیا.
نه خیر آقا مصطفی، ما از خودمون مطمئن نیستیم.
خیلی خوب، من مجبورم بگم بشین بذار کار خودش درست پیش میره دیگه.
آخه این آدم تو میشینی باش حرف میزنی؟ اینطوری کارا درست پیش میره؟
بابا محمد جون بد کردم. صبح داشتم از پلا میومدم بالا، دیدم اینجا بد بشه، فهمی خواد بری بشین مدیر کل. گفتم شاید بتونم یه کاری کنم که صرف نظر کنه.
حالا بی بریم پیش. بابا خوب مگه کلان تو دیگه صرف نظر کنه؟ چی رو صرف نظر کنه؟ بذار حق غلطی دلش میخواد بکنه بکنه، صرف نظر بکنه.
بابا نستا بیا بریم توی بشه چای بخور. حالا جا
وایس دادم، کاری ندارم.
تو کاری داری بیا بریم تو، اینجا بده. بیا بریم، خواهش میکنم.
خبرم بدون هوا.
خب اگه میخوای بریم حلا بکنی محمد جون، که برو اینجا وای نسر. ماشین تو گرفتی؟
نه.
میخوای سویچ بده؟ بده
محمد.
شاید اگه میشد توی چشم به هم زدن، توی لحظه برگشت به 48 سال قبل، اون وقت میشد تو اون سینما، تو اون سالن به خصوص، یا تو سالن انتظارش آدمهایی رو دید که دارن آماده نوشتن یادداشت‌های کوتاه و بلندشون درباره گزارش میشن. یادداشتی که قراره فیلم رو اینطوری توضیح بدن: این فیلم عین واقعیت به اضافه هنر. این فیلم تصویری واقعی از برزخ زندگی امروزه. این فیلم زنده و پرتپشه. این فیلم واقعیت‌های عادی زندگی رو نشون میده. این فیلمیه که بدون بازیگر حرفه‌ای، بدون اون دروغ‌هایی که سینما معمولاً میگه ساخته شده. این فیلمیه که رئالیسمش حیرت انگیزه. این فیلمیه که زندگی دردباری خانواده کوچیک شهری رو نشون میده که زیر شلاق سختی‌های طاقت فرسا از هم میپاشه. این فیلمیه که مرد و زنش تفاهمشون رو از دست میدن. همون روزا وقتی از فیلمساز میپرسن که نظر خودت چیه؟ خودت چی فکر میکنی درباره این آدم؟ درباره این محمد فیروزکوهی که داریم روی پرده میبینیم؟ میگه آدم به مرحله‌ای میرسه که دیگه نیروش برای مقابله کافی نیست. این فاجعه فیلمه، نه رابطه مالک و مستأجر، نه رابطه زن و مرد، نه مسئله گرفتاری اداری، چون اینا آخرش حل میشن. مسئله شکست خودت در خودته، یعنی تو دیگه نتونی فاعل باشی. و نکته فیلم گزارش ظاهراً همین شکست خود در خوده، اینکه آدم نتونه دست به کاری بزنه، خودش رو کنار بکشه و همه چیزو فقط تماشا کنه. سلام، من محسن آزرمم. خوش اومدین به قسمت 8 فصل اول پادکست کارناوال. با این قسمت فصل اول کارناوال به پایان میرسه و شاید اگه فصل دومی در کار باشه موضوع دیگه‌ای سرفصل دیگه‌ای داشته باشه، باز هم درباره هنر. اوایل قسمت 7 اینطور شروع میشد که آدم از فردای خودش هم خبر نداره و همینطور شد. چیزایی که توی این چند ماه اتفاق افتاد نیازی به یادآوری نداره و اینطور به نظر میرسه که هیچ کدوم ما دقیقاً همون آدمای ماهای قبل نیستیم. چیزی تو زندگیمون، تو ذهنمون، تو وجودمون تغییر کرده که نمیشه نادیدش گرفت. حالا چیزای دیگه‌ای برامون مهم شدن. حالا به چیزای دیگه‌ای هم فکر می‌کنیم و اون امید و آرزوهایی که شاید یه وقتی به خواب و خیال شبیه بودن، حالا واقعی‌تر به نظر میرسن. هیچ کدوم ما دقیقاً همون آدم‌های ماهای قبل نیستیم، اما صمیمانه از ته دل امیدوارم این قسمت کارناوال، قسمت آخر فصل اول، لحظاتی از اون آرامش یا دقیق‌تر بگم اون زندگی رو که حالا دریغ شده ازمون یادآوری کنه. اونقدر که در فاصله سرزدن‌های مداممون به خبرهای کوتاه و تحلیل‌های بلند و حوصله سربر، لحظه‌ای، دقیقه‌ای، ساعتی از این دنیای کوفتی، از این خبرهای استراباور، از این تحلیلایی که ته دل آدم رو خالی میکنن دور بشیم و خاطره فیلمهایی رو که قبل این دیدیم به یاد بیاریم. کارناوال اگه قسمتهای قبلیش رو شنیده باشین میدونین پادکستی درباره هنر که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض حرف بزنیم. اعتراض رو میخوام بذارم تو گیومه، یا دقیق تر بگم در مورد اون دسته از هنرمنداییه که هر کدومشون به دلیلی تو دور زمونه خودشون، با منطق خودشون، با روش خودشون، با نگاه خودشون تن ندادن به شرایط موجود. اون دست از هنرمندایی که تسلیم وضع موجود نشدن، تسلیم خواسته رسمی عمومی نشدن و این تسلیم نشدن رو اعلام کردن. اون دست از هنرمندایی که همیشه یا هر وقت تونستن ساز خودشون رو زدن، ساز مخالف خودشون رو زدن. اون دست از هنرمندایی که همیشه حرف خودشون رو زدن. هنرمندایی که همیشه راه خودشون رو رفتن، کار خودشون رو کردن و قاعدتاً همیشه به دلایلی که میدونیم و حتما خودشون هم میدونستن تاوانش رو هم دادن. گاهی کار کمتر و امکانات کمتر و گاهی دیوار بلندی که سر راهشون سبز شده و گاهی هم شهرتی که اسمشون رو ابدی کرده در تاریخ هنر. گاهی اجازه فیلم ساختن نگرفتن. گاهی فیلم‌هاشون اجازه نمایش نگرفته. گاهی روی صندلی نشستن و جواب پس دادن که چرا داوران جشنواره‌های مختلف به همچین فیلم‌های جایزه میدن و چرا اون فیلم‌هایی که مطابق خواسته رسمی و عمومی ساخته میشن برای هیچ کسی اون بر دنیا ارزشی ندارن. پس اینجا توی کارناوال با اینکه از هنر اعتراض حرف میزنیم، مسئله اصلاً و ابداً مشت‌های گره کرده نیست. مسئله اصلاً و ابداً شعارهای تند و تیز و احساساتی نیست که به سرعت برق و باد فراموش میشن. اگه از هنر اعتراض حرف میزنیم، حواسمون به خود هنره. هنر توی گیومه. به اینکه هنر توی ذات خودش چیزی فراتر از روزمرگی های آدم های عادی مثل من و ماست. آفریدن یه چیز تازه است، یه تلقی و درک تازه است از زندگی، اون چیزیه که دریغ شده از ما، اون چیزی که یه فیلمساز، یه نقاش، یه آهنگساز، یه ترانه نویس میبیندش، حس میکندش، ثبتش میکنه و ماییم که پذیرای اون اثر میشیم، چون اون اثر چیزی رو پیش روی ما میذاره که آرزوشو در سر داریم و با آرزوش زندگی میکنیم، چیزی که اسمش زندگیه. پس مسئله هنر اعتراض در واقع مسئله انتخابه، اینکه تو هنرمند دقیقاً تو چه موقعیتی، تو چه وضعیتی چی رو انتخاب میکنی و چرا اون چیز رو انتخاب میکنی و تا آخرش هم پای انتخابت وای میسی و یه قدم بر نمیگردی عقب. بله، یکی از تعریفهای هنر اعتراض یا هنر اعتراضی اینه که گاهی با آثار خلاقانه‌ای روبرو میشیم که فعالها یا جنبش‌های اجتماعی تولیدش میکنن، تکثیرش میکنن. این آثار هنری هم قاعدتا قرار کسی یا کسایی رو متقاعد کنن، قرار چیزی یا چیزایی رو یادآوری کنن و اجازه ندن چیزایی به هر دلیلی در دوره‌ای که قرار گذشته های دور و نزدیک فراموش بشن از یاد برن. اما همیشه این نیست. دست کم اگه روایت های قبلی کارناوال، هفت قسمت قبل و این قسمت تازه، قسمت آخر این فصل رو اگه حوصله کنین و گوش بدین، میبینین که لزوماً اینطور نیست. واقعیت اینه که بحث و جدل و ایده های متفاوت درباره هنر اعتراض، درباره اینکه هنر اعتراض واقعا چیه و چطوری ممکنه ساخته بشه و به چی میگیم هنر اعتراض و به چی نمیگیم، خیلی خیلی طولانی تر و پیچیده تر از اونه که بشه به سادگی یا توی چند جمله و حتی توی یه پادکست یا یه فصل یه پادکست در موردش به نتیجه رسید و نقطه پایان گذاشت. نه، بعیده بشه. منم نمیخوام راوی همچین چیزایی باشم که حوصله شما رو سر ببره، چون جاش اصلا اینجا نیست. اما یه چیزی هست که نباید فراموشش کرد، اینکه هیچ قطعی نیست، اینکه هیچ حکمی هم در کار نیست، اینکه هیچ نقطه پایانی هم در کار نیست. مهم اینه که هنرمند به ایدش فکر کنه، ما هم به اثری که هنرمند آفریده فکر کنیم. فکر کنیم اینم یه امکانه که همون راه همیشگی رو نریم. فکر کنیم اینم یه راهی که مدام به راه‌های دیگه، راه‌های تازه، راه‌های غیر تکراری فکر کنیم. فکر کنیم میشه اون خواسته رسمی عمومی، اون راه رسمی عمومی رو نادیده گرفت. فکر کنیم اینم یه انتخابه، باید باشه. فکر کنیم همیشه میشه یه کاری کرد. فکر کنیم همیشه میشه یه کارایی رو نکرد. گاهی میشه به زحمت و سختی فیلم ساخت. گاهی ممکنه هر کی سر راهت سبز میشه سینجیمت کنه که این چیه ساختی؟ چرا همچین فیلمی ساختی؟ چرا مثل بقیه فیلم نمیسازی؟ گاهی هم ممکنه فکر کنی اگه قرار هر روز سر راهت سبز بشن و به فیلمی که داری میسازی گیر بدن، اگه قرار هر روز بهت بگن که نمیشه فیلمی رو که دوست داری بسازی، بهتره راه دیگه ای پیدا کنی. ممکنه یه وقتایی که نمیشه فیلم بسازی بری عکاسی کنی، بری شعر بنویسی، شعرهای دیگرانو بخونی و اونایی رو که برات جذاب‌ترن، اونایی رو که با سلیقه تو هماهنگ‌ترن، اونایی رو که به نگاه تو نزدیک‌ترن انتخاب کنی و کنار هم بذاری. یه وقتایی نقاشی کنی، یه وقتایی اصلا نجاری کنی و جعبه بسازی. مهم اینه که کاری بکنی. وقتی کسی یا کسایی همش دنبال اینن که کاری نکنی، که بشینی یه گوشه و از یاد بری. هر کدوم از قسمت‌های فصل اول پادکست کارناوال داستان یه هنرمند یا یه اثر هنری رو تعریف می‌کنن. با این توضیح که قرار نیست فقط یه داستان رو برای شما تعریف کنم، قراره در مورد جزئیات حرف بزنم. در واقع تو پادکست کارناوال خود اون داستان رو نمیگم، تا حالا سعی کردم اینطوری باشه، به جاش داستان داستانها رو میگم، حاشیه های یه داستان رو میگم یا داستانهای مختلفی رو که بهش ربط دارن. اینجا تو این فصل کارناوال حاشیه ها مهمترن. مهم اینه که چی شد یه فیلمساز، یه هنرمند اثری یا آثاری رو آفرید. مهم اینه که ببینیم چی شد یه فیلمساز تن نداد به خواسته رسمی عمومی و چی شد که راه و رسم تازه یه فیلمساز همه دنیا رو مبهوت کرد. قسمت هشتم پادکست کارناوال، قسمت آخر این فصل، داستان عباس کیارستمی و فیلمهاشه، یا درست‌تر این که داستان دنیای عباس کیارستمیه، صرفاً بخشی از این دنیا، نه همش.
بهنوش بیا بگی اینو بر بده به بابات. بودو بیا مامی، بیا مامی جا بده بابا. برو بیدارش، برو بیدارش.
جونه.
اینه ماما جان.
ماما جان. بیا 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 بیا. ببینم ببینم چیه. ببینم چیه. بیا ببین. ببین تو بیا اینو بگیر. ببین شیرشو ببین. ترازوشو ببین. خب؟
آره تخلو.
آره ترازو داره. شیر داره. چی نوشته؟ نوشته؟ مدت اجاره 2 ماه قبل تمام شده. با وجود آنکه شما می دانید که این خانه به خودم مورد احتیاج می باشد، ولی تا کنون به دفع الوقت گذرانیده و از تخلیه تخلیه می دونید چی؟ آره؟ فهمید این چی؟ ها؟ یعنی این که ما باید از این خونه پاشیم.
پاشیم دیگه لنگ دوره.
پاشیم پاشیم بریم مامان قضا بخته. فدات شم قضا بخوره.
بابا بده.
جونه؟
بابا بده.
چی بده؟
بابا
خوبه قضا. قضا میخوریم. قضا میخوریم.
بابا آه.
گزارشو که فراموش نکردیم. جشنواره فیلم تهرانو که فراموش نکردیم. اونایی رو که اون روز به خصوص تو اون جشنواره اولین فیلم بلند عباس کیارستمی رو دیدن فراموش نکردیم. اونا حواسشون بود یه فیلم عادی، یه فیلم متداول و متعارف ایرانی رو ندیدن. اون سالا بیشتر تهیه کننده های خصوصی فیلم های مرسوم و متداولی رو میخواستن که سالها بود اسمشون رو گذاشته بودن فیلم فارسی. و توی یه ساعت و خورده فیلم کلی رقص و آواز و کافه و بدمستی و پیام‌های اخلاقی و انسانی و چیزهایی مثل اینا رو یه جا به تماشاگراشون میدادن. اما همون سالا تهیه کننده هایی بودن که ترجیح میدادن فیلم های تر و تمیزی بسازن که تماشاگرهای بیشتری رو جذب کنه و شباهتی هم به اون فیلم فارسی ها و اون محصولات ارباب جمشید نداشته باشن. این کاری بود که مثلا علی عباسی سعی میکرد بکنه. هرچند گاهی اونم چاره‌ای نداشت جز اینکه ضرر مالیشو با ساخت یه فیلم فارسی کمی تا قسمتی آبرومند جبران کنه. اما همه فیلم‌ها رو تهیه کننده‌های مستقل تهیه نمی‌کردند. بعضی فیلم‌ها رو وزارت فرهنگ و هنر و تلفیلم تهیه می‌کردند که این دومی از سازمان‌های جنبی رادیو تلویزیون ملی اون سال‌ها بود. کمی بعد از درخشش 16 احتجاب بهمن فرمان‌آرا، مهدی بوشهری شرکت گسترش صنایع سینما ایران رو تأسیس کرد. به این امید که فیلم‌های واقعاً آبرومند و با ارزشی رو تهیه کنه. مدیریت این شرکت رو هم سپرد به فرمان‌آرا که درس سینما رو تو انگلستان و امریکا خونده بود و دلباخته برگمان و ولز بود. تو این شرکت بود که فرمان‌آرا فیلم ملکوت خسرو هریتاش رو بر اساس رمان کوتاه بهرام صادقی تولید کرد. همینطور شطرنج باد محمد رضا اصلانی رو که این سال‌ها نسخه ترمیم شدهش در دسترس و همه دیدنش و کلاغ بهرام بیضایی رو فیلمی که شنیدیم نسخه ترمیم شدهش بالاخره به نمایش در میاد. همه اینا به علاوه گزارش فیلم هایی بودن که قاعدتاً شباهتی نداشتن به فیلم های اون سالهای سینما ایران. عباس کیارستمی هم با اینکه میتونست و موقعیتش رو داشت تو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، جایی که فیلم های کوتاهش رو ساخته بود اولین فیلم بلندش رو بسازه، ترجیح داد داستان دیگه ای انتخاب کنه که شباهتی به فیلم های قبلیش تو کانون نداشته باشه. فیلمی درباره 4 روز زندگی یک کارمند اداره دارایی که بشه اونو تو بخش خصوصی ساخت. کیارستمی میخواست با گزارش به زندگی آدم های طبقه متوسط سرک بکشه و اصلا عنوان گزارش رو روی فیلم گذاشت تا به گفته خودش شیوه و راه و رسم زندگی مردم تهران اون سالها رو نشون بده. تو شهری مثل تهران، تو پایتختی که مردمش زندگی کردن رو به دلایلی از یاد بردن، چطور میشه دوام آورد؟ و همه اینا معناش این بود که به تصویر تهران اون سالها تو سینمای همون سالها هیچ اعتقادی نداره، وگرنه بخش عمده فیلم‌های دهه 50 سینما ایران ظاهراً، و دلم می‌خواد روی این ظاهراً تأکید کنم، ظاهراً داستانی درباره شهری به نام تهرانن. با این همه اینطور که تاریخ نویسا و منتقدا میگن، بخشی از جذابیت گزارش برمیگرده به اینکه فسادهای اقتصادی اون سالها رو پیش چشم تماشاگراش آورده، فسادهایی که ظاهراً کهنه نشدن و 47 8 سال بعدم متاسفانه هنوز در صدر اخبار روزمره زندگی ما. اما فیلم همونقدر که درباره این چیزاست، گزارشی از یه ازدواج هم هست. داستانی ازدواجه. ازدواجی که پایه‌هاش ظاهراً سست شدن و زن و شوهر فقط به خاطر اون بچه‌ای که بیشتر از سنش میفهمه کنار هم موندن. فیلم گزارشی از حال روز آدمی به اسم محمد فیروزکوهی که یه همسر نسبتاً بی دست و پاس. آدم محافظه‌کاریه که میترسه. آدمیه که دمدمی مزاجم هست. آدمیه که حرف زدن رو دوست نداره. چه برسه به این که بخواد مشکلات زندگی و کارش رو با همسرش اعظم در میون بذاره. همینه که وقتی فیروزکوهی رو متهم میکنن که رشوه گرفته با زنش هم به مشکل میخوره. فشار کار و برداشت نادرست از وضعیت کاریش دمدمی مزاجترش میکنه. میخوره به در بسته. و تو اون لحظه‌ای که کنترلی روی خودش نداره دست بلند میکنه روی زنش. میزندش. و در هیئت مردی ظاهر میشه که میخواد انتقام همه ناکامی‌هاش از زنی بگیره که همه این سالها با اون زیر سقف زندگی کرده. اینطور به نظر میاد که کتک زدن اعظم احتمالاً تنها کاریه که محمد فیروزکوهی گزارش واقعا میکنه. هیچ کار دیگه ای رو دوست نداره و به هیچ چی رغبتی نشون نمیده. همه جا میره و صرفاً همه چی رو تماشا میکنه. کاری ازش بر نمیاد. باور کیارستمی این بود که مشکل اساسی اون مکانیسمیه که آدمها رو از مسیر خارج کرده. در نتیجه این مکانیسمه که به نظر میرسه فیروزکوهی اگه میخواد آدم موفقی باشه باید جرأت رشوه گرفتن و راه انداختن کار دیگران رو هم داشته باشه. درست مثل همکاراش. باید جرأت حرف زدن با رئیس رو داشته باشه و بگه که اون مرد یزدی یه دروغگوی مادرزاده که داره نقش بازی میکنه. داره جانماز آب میکشه. باید جرأت حرف زدن با صابخونه رو داشته باشه. باید بتونه بگه فعلا با این وضع کار و پول و باقی مشکلات نمیتونه قید این خونه رو بزنه و بره جای دیگه ای. اما وقتی این جرأت و جسارت نیست، بالاخره یه جایی آدمی که ظاهراً همه این سالها ترسیده، آدمی که ظاهراً همه این سالها از همه چی و از همه جا و از هر کاری پرهیز کرده، میرسه به آستانه انفجار. اما بعد انفجار، یا باید بگیم چند تا انفجار، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ خودکشی اعظم مهمترین اتفاق فیلمه. اما محمد فیروزکوهی فقط تا لحظه ای صبر میکنه که زن چشمشو باز کنه و معلوم میشه حالش خوب شده. داره خوب میشه. حالا که زنده است. حالا که اونم مثل شوهرش در انجام یک کار ناموفق بوده، پس انگار باید همون راه سابق رو رفت. اینم صبح دیگه‌ایه که با پایین رفتن فیروزکوهی از پله‌های بیمارستان و سوار ماشین شدن شروع میشه. روز دیگه‌ای که قاعدتاً دست کمی نداره از روزهای قبل. همه چی متاسفانه همونطور که بوده ادامه پیدا میکنه. هرچند واقعیت اینه که نه فیروزکوهی اون آدم سابقه، نه زنش به زندگی مثل روزای قبل فکر میکنه، نه کار فیروزکوهی تو اداره مثل سابقه، نه تو اداره کسی فیروزکوهی رو به چشم روزای قبل میبینه. بعد این انفجارها هیچی مثل سابق نیست. میخوام دوباره برگردم به حرف کیارستمی، اینکه آدم به مرحله‌ای میرسه که دیگه نیروش برای مقابله کافی نیست. این فاجعه فیلمه، نه رابطه مالک و مستأجر، نه رابطه زن و مرد، نه مسئله گرفتاری اداری، چون این آخرش حل میشن. مسئله شکست خودت در خودته، یعنی تو دیگه نتونی فاعل باشی. این داستان آدمیه که تو زندگی به مرحله ای رسیده که حس میکنه نیروش برای مقابله با هیچی کافی نیست، نه در مقابله با آبدارچی اداره که بابت شکستن لیوان نشکن ازش 4 تومن میخواد، نه در مقابله با صابخونه ای که حکم تخلیه رو گرفته و کوتا نمیاد، نه در مقابله با اون مرد یزدی پرادایی که میگه فیروزکوهی ازش رشوه خواسته، و نه در مقابله با همسرش اعظم که چیز زیادی از زندگی نمیخواد و بعد اون دعوای اساسی قرص میخوره و روونه بیمارستان میشه. یه جایی از قول کیارستمی تو مصاحبه قدیمیش خوندم که به گزارش اشاره میکنه و میگه در حال حاضر هیچ نوع رابطه‌ای درست نیست. وقتی هم هیچی درست نباشه، سر جاش نباشه، ماجراها پیش میاد.
لیوان یه چایی هم بیار
بخور. آها، قابل ندارد. اگر میخواد بده 4 تومن میشه.
بابا جون، تعارف نکن. چرا 4 تومن؟ لیوان 2 تومنه.
این نشکن آقا.
تو پول چی رو میخوای بگیر؟
پول لیوان آقا جون. قابل ندارد. پیدا نمیشه دلم.
بابت لیوانی که شکستم 2 تومن بهش دادم، میگه میشه 4 تومن. بهش میگم چرا؟ میگه چون نشکنه.
سر تایی نداره بابا، بهش بده.
هم نفهمید، موضوع پولش نیست.
این نشکنه.
بابا لیوانی رو که شکوندم 2 تومن دارم میدم، میگه چون نشکن بوده و 4 تومن بده.
آقا ما از خیر این لیوانم گذشت.
تعارف نمیخواد بکنی بابا جون. پول چیه تو میخوای؟
پولی لیوان هم.
لیوان چی؟
نشکن.
نشکنی رو که شکوندم با 4 تومن بدن؟
بله. قابل ندارم. اونم
چای بیار. یه چای بیار.
برو چای بردار.
اون لیوان نشکن چای رو که میفته و اتفاقا میشکنه باید بیشتر از اینا جدی گرفت. محمد فیروزکویی آدمیه که مدام بد میاره و با اینکه ممکنه این تعبیر کمی بدبینانه به نظر برسه ولی احتمالاً خودش هم دست کمی از اون لیوان نشکن نداره. اون لیوان نباید میشکست، به دلایل دیگه البته، ولی شکست و فیروزکویی هم نباید به اون درجه از عصبانیت میرسید که دست بلند کنه روی زنش و اعظمو بزنه، ولی دست بلند میکنه و میزنه و در نتیجه همین کتک کاری زنش خودکشی میکنه. آدمایی هستن که به قول شاعر پیش نمیرن، فرو میرن و هرچی بیشتر دست و پا میزنن بیشتر تو شن و ماسه زندگی پایین میرن. چاره ای هم جز این ندارن. یه بار یکی گفت کدوم یک از ما بعد دیدن محمد فیروزکویی این فیلم واقعا به خودمون فکر نکردیم. حامی این قسمت پادکست کارناوال انتشارات گیلگمشه. گیلگمش ناشر تخصصی کتاب‌های هنره. شما هم اگه به هنر علاقه‌مندین، اگه دلتون میخواد کتابایی با کیفیتی بخونین درباره سینما، درباره تئاتر، درباره عکاسی، درباره نقاشی، درباره معماری و فلسفه هنر، اگه دوست دارین جستارهای خوبی درباره هنر بخونین، اگه دوست دارین ناداستانهای خلاقی درباره سینما و هنر بخونین، اگه میخواین بهترین گفتگوها با بهترین کارگردانها رو بخونین، اگه دلتون میخواد سینما رو بهتر بشناسین، تاریخ هنر، تاریخ سینما رو بهتر بشناسین، حتما سری به کتاب فروشی ها بزنین، سراغ کتابای گیلگمش رو بگیرین، کنار کتابای گیلگمش وایسین، کتابا رو دست بگیرین و بسته به علاقه و سلیقتون ورقشون بزنین و همونجا چند صفحه ای ازشون بخونین. حتما دست پر برمیگردین خونه.
من فکر میکنم که حالا اگر بخوام یک دلیل برای فیلمساز شدنم قائل باشم، میگم که میزان کنجکاوی فوق‌العاده است که خب من خودم رو با چی میتونم قیاس کنم؟ با خانواده خودم، با برادران و خواهران خودم که همه در یه شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی بود. من نسبت به بقیه خیلی کنجکاو بودم و فکر میکنم فیلمساز شدنم یه پاسخیه برای کنجکاوی بی حد و حصری که داشتم.
سالها بعد گزارش، کیارستمی توی مصاحبه زندگی خودشو به خلاصه ترین شکل ممکن اینطور تعریف میکنه. میگه من سال 1319 به دنیا آمدم تو تهران توی خانواده پر جمعیت. میگه پسر اول بودم. میگه مثل هر بچه دیگه ای، دست کم مثل برادرام، اول از همه به نقاشی علاقه داشتم، اما این علاقه کم کم بیشتر شد. میگه وقتی آماده کنکور شدم برای دندون پزشکی و هنرهای زیبا امتحان دادم. دندون پزشکی رو قبول نشدم، رفتم دانشکده هنرهای زیبا، ولی حقیقت اینه که رشته نقاشی رو هم به سختی و با بدبختی تموم کردم. میگه دوره لیسانس قرار بود 4 سال طول بکشه، اما 13 سال از عمرم صرف گرفتن اون مدرک شد. دلش این بود که همزمان کار میکردم، ولی دلیلش بیشتر این بود که خیلی بلد نبودم و استعداد خیلی کارا رو نداشتم. برای همین کم کم رشتم رو عوض کردم و رفتم سراغ طراحی پوستر، رفتم سراغ کارهای گرافیکی برای تبلیغات، رفتم سراغ ساختن تیتراژ برای فیلمای سینمایی و اینطوری فهمیدم دوربین چیه و چجوری میشه باهاش کار کرد. میگه همون وقتا گفتن بیا برای کتابای کودکان تصویر سازی کن. منم چند تا کتاب کار کردم که خیلی هم موفق نبودن. خودم چند تا داستان نوشتم و انگار نتیجهش بهتر از آب در اومد. انگار نویسندگیم بهتر از نقاشیم بود. کیارستمی میگه بعدش بخش سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رو انداختم و با کمک یکی از دوستام شروع کردم به ساختن فیلم برای کودکان. سال 1349 اولین فیلم کوتاه هم ساختم که اسمش نان و کوچه بود. یه فیلم 10-12 دقیقه‌ای درباره یه پسر بچه‌ای که میفرستنش نون بخره و تو راه که داره برمیگرده خونه یه سگی رو تو خیابون میبینه و شاید برای اولین بار تو زندگیش عمیقاً و از ته دل میترسه. بالاخره یه راهی پیدا میکنه تا از کنار سگ بگذره و برسه به خونه.
من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلمساز بشم. من تو ذهنم بوده که نقاش بشم. با نقاشی هم شروع کردم ولی نقاش موفقی نبودم، نه در دانشکده نه در بازار آزاد. بنابراین از طریق نقاشی رفتم تو کار گرافیک، از گرافیک رفتم به ساختن فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌های و بعد از طریق فیلم‌های تبلیغاتی نقاشی کردم برای کودکان، کتاب برای بچه‌ها و بعد نفهمیدم چی شد که هول داده شدم توی سینما. تایتل ساختم برای فیلم، پوستر ساختم برای فیلم، کارهای گرافیک کردم ولی هیچ وقت فکر نمی کردم فیلمساز بشم. هنوزم البته دیره کلام بگم فیلمساز حرفه‌ای نیستم، اما از اونجایی که کارهای متعدد و گوناگونی میکنم، مثل نجاری، مثل نقاشی، مثل عکاسی، میتونم بگم فیلمسازی هم یکی از رشته هاییست که من درش فعالم.
شاید اگه فیروز شیروانلو نبود، نان و کوچه هیچ وقت ساخته نمیشد. فیروز شیروانلو کیارستمی را از قبل میشناخت و کیارستمی تو شرکت تبلیغاتی که شیروانلو مدیرش بود داشت فیلمای کوتاه تبلیغاتی میساخت. و اونطور که جاناتان روزنبام تو کتابی که با مهرناز سعید وفا درباره کیارستمی و سینماش نوشته، خوب میدونست این تبلیغات رو چطور خوش سر و شکل بسازه که هم با سلیقه اون سفارش دهنده جور باشه و هم اونایی که تو خونه روبروی تلویزیون نشستن از دیدنش کیف کنن. احتمالاً این آگهی‌های تبلیغاتی تو ماجرای دعوت کیارستمی به کانون بی تأثیر نبوده. شیروانلو داشت دنبال کسی میگشت که مسئله‌اش فقط فیلم ساختن نباشه. چیزی می‌خواست فراتر از فیلم ساختن. و این چیز فراتر رو میتونست تو نگاه کیارستمی ببینه، تو نگاه فیلمساز جوونی که میتونست هم برای بچه‌ها فیلم بسازه هم درباره بچه‌ها.
تو اون موقع من 29 سال 30 سالم بود، ولی شناخته شده بودم و راجع به فیلم بمان فیلمساز، فیلم‌های تبلیغاتی، فیلم‌هایی که فیلم‌های متعارف نبود و یه سلامت بیشتری داشت از فیلم‌های موجود تبلیغاتی، و برای فیلم شیروانلو فکر کرده بود که من آدم مناسب تری هستم که بیام کانون پرورش فکری کودکان رو، بخش سینمایش رو راه بدم.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار بود درست همون چیزی باشه که وزارت آموزش و پرورش نبود، و یکی از راه‌های رسیدن به چیزی که می‌خواستن تولید فیلم بود برای بچه‌ها و درباره بچه‌ها. غم انگیزه که آموزش و پرورش بعد 50 و چند سال هنوز همونه و کانون پرورش فکری هم متاسفانه شباهتی به 50 سال پیش نداره. نان و کوچه رو حالا خیلی ها شروع یه جور نگاه در سینمای ایران میدونن. نگاهی که نقطه عزیمتش واقعیته، از واقعیت شروع میکنه، اما در قید و بند واقعیت نمیمونه و به نفع اون چیزی که اسمش رو حقیقت گذاشتن راه خودش رو میره. و مهمتر از اینها، نان و کوچه تو کارنامه بلند بالا و پربار کیارستمی چیزی فراتر از یه فیلم کوتاهه. اجازه بدین اینطور بگم که اساره سینمای کیارستمیه، نسخه اولشه، چکیده فیلماشه و آدماشو بعدا تو فیلمای دیگه کیارستمی هم میبینیم. پسرکی که داره میگذره، پیرمردی که سمعکی تو گوششه، اینا کم کم شدن جزو مایه‌های تکرار شونده فیلمهای کیارستمی و نوعی از فیلمسازی رو رقم زدن که اعتنایی به سلیقه مرسوم اون سالها نداشت. کیارستمی این سلیقه رو نگه می‌داره تا تو اولین فیلم بلند سینماییش، گزارش، چیزی فراتر از زمانش رو پیش چشم تماشاگراش بذاره. پیشبینی آینده‌ای که خیلی هم دور نیست. سالها بعد، اوایل دهه 90، کیارستمی تو مصاحبه‌ای میگه سیاست بازی چیز خوبی نیست. اینکه بلد باشی یا تمرین کرده باشی با تکیه به هر چیز یک جانبه‌ای، با تکیه به هر مد روزی که درست شبیه کف سطح پوشونده، با تکیه به دروغایی که فقط لحظه‌های گذرا خریدار دارن، عواطف آدما رو برانگیخته کنی اصلاً چیز خوبی نیست. چون هر کسی خودش خوب واقفه که اینا یه بازارگرمیه و اونی نیست که نشون میده و به نظر میرسه، یا بدتر حتی دوچار جهل درباره خودش، معلومه خودش رو هم نمیشناسه. پس چون خودش هم یکی از همون بازیگران انبوهه که دوچار امواج زمان است و به هر سو کشیده میشه، قربانی همین سطحی نگری خودش میشه، به جای هنرمندی که پیشروه و دست به آفرینش آثاری میزنه که به درد فهم غنی‌تر و بهتر زندگی میاد، بدل میشه به دنبال روی انبوه خطاهای همگانی. کیارستمی میگه هنرمند باید بیشتر از هر کسی مواظب خودش باشه که خودش رو فریب نده و تو بد معامله‌ای برای کسب نام و مال وارد نشه. کیارستمی میگه هنرمند باید مراقب باشه که ابزار نشه. میگه هنرمند باید مراقب باشه به توهم و دروغ هم دامن نزنه، چون این کار بی‌رحمانه‌ایه. خلاصش اینه که نباید تسلیم خواسته رسمی و عمومی شد. میگن تو هم بیا یکی از این فیلمایی رو که ما دوست داریم و ما ترجیح میدیم بساز. بودجه فیلم 10 برابر 20 برابر میشه. همه سالن‌های سینما رو میذاریم برای نمایشش. همه بلیتاشو پیش خرید میکنیم و میدیم دست کارمندای خودمون. تو فقط بیا و بساز. تو هم میگی نه. چون میدونی به قول کیارستمی هنرمند نباید ابزار باشه. نباید به توهم و دروغ دامن بزنه. چون اونی که این کارو میکنه رو درواسی که نداریم، هنرمند نیست. کیارستمی تو مصاحبه‌ای که داره زندگی خودش رو تعریف میکنه میگه همه فیلمایی که بعد از نان و کوچه ساختم بیشتر درباره کودکان بودن، نه فیلمایی برای کودکان. میگه همه جای دنیا بچه‌ها کمدی دوست دارن، سرگرمی دوست دارن، فانتزی دوست دارن، کارتون دوست دارن، اما فیلمای من از همون اولش خارج از دایره اون چیزایی بودن که بچه‌ها دوست داشتن. میگه برای همین خودم رو قانع کردم که تو دور زمونه ما ساختن فیلم درباره کودکان مناسب تر از ساختن فیلم برای کودکانه، چون یه جور آگاهی به بزرگسالان میده، ترغیبشون میکنه بیشتر توجه کنن به دنیای کودکان. میگه بعد از انقلابم ساخت فیلم درباره کودکان رو تو کانون ادامه دادم. خوبیش این بود که مدیران کانون دخالتی نمی کردن در ساخت فیلم ها. آزادی عمل داشتن فیلمسازا. مدیران فیلم ها رو بعد از نمایش عمومی می دیدن. بنابراین فیلم ها برعکس فیلم هایی که زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد سینمایی فارابی ساخته می شدن، سانسور نمی شدن. اما کیارستمی میگه بعد 13 سال کار تو کانون مجبور شدم ترکش کنم، چون یه انقلاب دیگه، به اصطلاح انقلاب دوم، اتفاق افتاد. میگه فیلمی ساختم به اسم مشق شب درباره دانش آموزا، اما فیلم برای وزارت آموزش و پرورش مشکل ساز شد، یعنی بهشون برخورد، مخصوصا به جناب وزیر آقای دکتر محمد علی نجفی که سالها بعد شهردار تهران هم شد. کیارستمی میگه این فیلم داشت روش‌ها رو زیر سوال می‌برد، داشت نظام آموزشی رو زیر سوال می‌برد، ولی وزارت آموزش و پرورش که عادت نداشت به انتقاد از وزارت خونه، میگه واکنش تندی علیه فیلم نشون دادن. فقط هم علیه فیلم نه، علیه کارگردان و علیه مدیر کانون که اون سالها علیرضا زرین بود.
یک فیلم کار کردیم به اسم مشق شب که مشق شب به شدت مورد انتقاد وزیر آموزش پرورش، سیستم آموزش پرورش قرار گرفت، به معنی فیلمی که واقعیت نداره. نامه‌هایی نوشتن از طرف وزیر آموزش پرورش اون موقع که اسمش حتما دارم میخواد بزنین، الان یادم نیست که اسمش بود، دکتری بود که وزیر آموزش پرورش بود و او گفتش که این فیلم، یک نامه نوشت برای من، برای زرین، که زرین برای من فرستاد و توش قید کرده بود که این خدا نشناسان بیخبر، یعنی بنده و یکی دو نفری که رفتیم فیلم مشق شب رو ساختیم، حتی نخواستند با گذاشتن کمی ریش در صورت خودشان وفای خود را به انقلاب علی‌الظاهر ثابت کنند. این نامه انقدر تلخ بود که از توسط یک وزیر آموزش پرورش نمی‌شده بود که با زرین صحبت کردیم و فهمیدیم که دیگه بوی الرحمن داره میاد و باید کانون ترک کنیم و زرین از کانون رفت و منم اومدم بیرون و چند تا دیگه اومدن و بقیه موندن.
کیارستمی میگه چاره ای نداشتم جز اینکه استعفا کنم. باید میزدم بیرون. هر چیزی یه جایی تموم میشه دیگه. حتی اگه خودت ساخته باشیش. اگه قراره وزارت آموزش و پرورش و شخص وزیر دکتر محمد علی نجفی بدون اینکه درکی از سینما و هنر و فیلمسازی داشته باشن از فیلم ایراد بگیرن و دنبال راهی باشن که فیلمساز رو تبدیل کنن به ابزار و ازش بخوان به توهم و دروغ دامن بزنه و خودشونم با دروغ واقعیت و زیر هفت لایه توهم خودشون قایم کنن، حقیقتا نباید اونجا موند و ادامه داد. کیارستمی میگه اون سالایی که با کودکان کار میکردم چیزای زیادی یاد گرفتم. میگه سادگی فریبنده دنیاشون رو دوست داشتم. میگه اون تیز هوشی بیمانندشون رو دوست داشتم. میگه اون حس بازیگوشی آزادشون رو دوست داشتم. فکر کردم همه اینا رو باید نگه دارم برای خودم، باید نگه دارم برای فیلمای بعدیم، باید نگاه اونا رو به اصطلاح ببرم پشت دوربین خودم و بذارم پیش چشم بزرگترا.
خب یکی از سوالای دینی تو بگو ببینم، میتونی بگی؟ یادت؟
ای خدا رو بخونم؟
بخون ببینم.
ای خدا، ای خدا ستاره های قشنگ، ای خدای جهان رنگ و رنگ، ای که ناهید را تو آفردی، ما خوشید را تو آفردی، نه همه کوه تپه و دریا، نه رختان پرگل و سیبا، بال سیبا برای پروانه، از برای پرندگان لانه، شادی و بازی و توانایی، چشم ما را برای بینایی، برف و باران و گرمی و سردی، همه راه خدا تو آوردی، آنچه را از تو خواستم دادی، دل ما را تو پر کن از شادی.
خدای زنده
اون مشق شبی که صدای وزارت آموزش و پرورش در آورده بود قبل از اون فیلم در خانه دوست کجاستم بود. پسرکی به اسم احمد میخواد دفتر مشق محمد رضا نعمت‌زاده رو برسونه به دستش و هیچکی، دقیقاً هیچکی به حرفش گوش نمی‌کنه و هیچکی حرفش رو جدی نمی‌گیره و هیچکی خیال نمی‌کنه پسرک حق داره نگران مشق هم کلاسیش باشه، چون فردای اون روز آقا معلم اگه ببینه محمد رضا نعمت‌زاده مشق شبشون ننوشته تنبیهش می‌کنه. ممکنه گوش نده به اینکه دفتر اون اشتباهی سر از کیف احمد در آورده. فقط تنبیه، فقط کتک، فقط خطکش. اونایی که مثل من دهه 60 رفتن مدرسه، این فقط تنبیه، فقط کتک، فقط خطکش رو خوب به یاد دارن. شاید بهتر بود دست کم تو دهه 60 اسم وزارت آموزش و پرورش رو میذاشتن وزارت اصلاح و تربیت. بس که شیوه آموزشی زیبا و دلچسب و به یاد موندنی داشت. دلم میخواد همینجا برم سراغ فیلمی که معمولاً تو کارنامه کیارستمی دست کم میگیرنش. اولی ها. فیلمی که خود کیارستمی تو مصاحبهی با گاتفری چشایر بهش میگه فیلم خشن. چون بزرگترها توقعاتی دارن از بچه ها که حتی از همسن و سالای خودشون ندارن. و مهمترین این توقعات عمل به تعهداتیه که تو ذهن و دفتر ناظم مدرسه ثبت شده. ناظمی که نمیدونیم چرا تو بیشتر کتابایی که درباره کیارستمی نوشتن به مدیر مدرسه بدل شده. کیارستمی سالها بعد این فیلم میگه همونطور که بچه تا زمین نخوره بزرگ نمیشه، اگه قولش رو هم زیر پا نذاره ارزش و اهمیت قول و تعهد رو هم نمیفهمه. اولیا همونطور که قاعدتاً از اسمش پیداست درباره بچه هایی که رسیدن به 7 سالگی و مثل همه 7 ساله ها باید روانه کلاسای درس بشن و الفبا و جمع و ضرب و تقسیم و چیزایی مثل اینا رو یاد بگیرن. اما فیلم، یا در واقع کیارستمی در مقام فیلمساز، به جای اینکه چیزهایی مثل اینها رو نشونمون بده با روش داخلی خارجی منحصر به فرد خودش که واقعا مخصوص خودشه و امضای خودشه، بچه ها رو یا تو حیات مدرسه نشونمون میده یا تو دفتر ناظم که ظاهرش ظاهر آشنای دهه 60 تیپ تمام عیار دهه 60 و سعی میکنه با بازجویی گاهی دوستانه و گاهی تندش نظم و تعهد رو به بچه ها یاد بده و اونا رو همونطور که خودش تشخیص میده بار بیاره. تهدیدهای وقت و بی وقت ناظم البته چیزی نیست که به چشم بچه ها نیاد، اما اونا مثل همه بچه ها خوب بلدن به وقتش مدرسه رو هم مثل هر جای دیگه‌ای بدل کنن به جایی که مال خودشونه، جایی از آن خودشونه. نمونش اون لحظه هایی که با پرت کردن کیسه های پلاستیکی به هوا باد بادکای خودشونو تو آسمون این زندون چند ساعته پرواز میدن. مدرسه متاسفانه هست و امیدی هم به نبودنش نیست، اما همیشه باید راهی پیدا کرد برای به هم زدن نظمش. مثلا با همین کیسه های پلاستیکی، با دویدن تو حیات و بازیایی که بزرگترایی مثل ناظم اونا رو شلوغ بازی میدونن. اما مهم نیست، بچه ها این کارا رو خوب بلدن و زبون هم دیگر هم بلدن، برعکس بزرگترها. گرفتاری احمد خانه دوست کجاست و اون بزرگترایی که اصلاً و ابداً حرفشو نمیفهمن بیشتر از هر چیزی خبر از اون حقیقتی میده که اواخر دهه 1340 کانون پرورش فکری رو به خاطرش تأسیس کردن. چطوری میشه با کودکان حرف زد؟ یا چطوری میشه کودکان رو فهمید؟ یا چطوری میشه به حرف کودکان گوش داد؟ این ظاهراً همون چیزیه که به چشم مشهورترین منتقدان سینمای کیارستمی تو اون سالها یه موضوع پیش پا افتاد و معمولی میرسید و در نهایت اونا رو به این نتیجه میرسوند که با پوزخند و کنایه بپرسن خب که چی؟ حتی اون منتقدایی هم که ظاهراً سینمای کیارستمی رو دوست داشتن، شیوه فیلمسازیش رو دوست داشتن و قبل اون دربارش نوشته بودن، با دیدن خانه دوست کجاست، اما اگر خوشون رو اینجور توضیح دادن که بله میدونیم که این ادامه راه و رسمیه که کیارستمی در فیلمهای قبلیش، مخصوصاً تو فیلمهای کوتاه دوره کانون داشته، ولی تو این فیلم خبری از تحول شخصیت نیست، همه همونیان که قبل این، یعنی اوایل فیلم دیدیم. ولی واقعا همینطوره؟ اینجوریه؟ اصلا تحول شخصیت اینجور وقتا چه معنی ممکنه داشته باشه؟ اگه منظور همچین منتقدی تحول شخصیت به شیبه فیلم‌های کلاسیک باشه، اون وقت میشه پرسید مگه خانه دوست کجاست فیلم کلاسیکه که باید چشم به راه تحول شخصیت باشیم توش؟ و اگه فقط دنبال تحول شخصیت و چیزهای مثل اینیم، مگه این کاری که احمد میکنه و محمد رضا نعمت‌زاده را از خطر بزرگ تنبیه نجات میده یه جور تحول شخصیت نیست؟ خانه دوست کجاست بیشک اون فیلم رقت انگیزی نیست که منتقدی همون سالها به طعنه و کنایه یا در واقع به تحقیر دربارش نوشته بود. نه ابتدایی اندیشیده شده و نه ابتدایی اجرا شده. فیلمیه که نقشه راه رو پیش روی تماشاگری میذاره که میخواد کیارستمی رو، فیلمای کیارستمی رو، سینمای کیارستمی رو، دنیای کیارستمی رو بعد این دنبال کنه. از لحظه‌ای که پسرک حاضر نیست حرف دیگران رو گوش کنه و ترجیح میده راه خودش رو بره و سعی کنه خونه محمد رضا نعمت‌زاده رو پیدا کنه و دفتر مشقش رو پس بده. خب دلم میخواد اینو بگم ولی مطمئن نیستم درست باشه، اما اب نداره. میگم که از این نظر، فقط از این نظر، احتمالاً خانه دوست کجاست یه فیلم نمادینه، سمبولیکه، هرچند کیارستمی میونه خوبی نداشت با نماد و سمبول در سینما. حالا میشه احمد این فیلم رو به عباس کیارستمی شبیه دونست که گوش کردن به حرف دیگران براش فایده ای نداره. میدونه که چاره کار گذر از این حرفا و طی کردن راه و جستجو برای پیدا کردن خانه دوسته. همونقدر که احمد این فیلم از این راه ها، از این مسیرهای پیش در پیچ میگذره، سالها بعد کیارستمی هم همین کارو میکنه. همینه که احمد یک جا نموندن رو دوست داره، رفتن و دویدن روی خطها رو دوست داره. چه فایده ای داره آدم یه جا بمونه و حرف دیگران رو گوش کنه وقتی میدونه دیگران هیچ تصوری از دنیاش ندارن. تفاوت اصلی خانه دوست کجاست با بیشتر فیلم‌های کانونی کیارستمی تو سال‌های قبل انقلاب، شاید به کنار گذاشتن تلخی و تیرگی دنیای داستان برگرده. به هر حال مسافر، فیلم درخشان مسافر، داستان نشدنه، داستان همیشگی شکست خوردنه. قاسم خودش رو میزنه به آب و آتیش که برسه تهران و بره استادیوم و بازی رو که دوست داره، آرزوی دیدنشو داره، از نزدیک ببینه. اما خستگی سفر، خستگی راه، خواب عمیق رو براش به ارمغان میاره، بدون اینکه حتی لحظه‌ای فرصت نشستن روی نیمکتای استادیوم رو پیدا کنه. همه چی به رویای شبیه که تبدیل نمیشه به واقعیت. با این همه خانه دوست کجاست داستان شدنه، داستان این که بالاخره میشه راهی پیدا کرد و تلخی و تیرگی هم در نتیجه این راهی شدن، در نتیجه این یک جا نموندن تا حدی کم رنگ میشن. همین شباهت و تفاوته که نشون میده کیارستمی نیمه دهه 1360 دنیا رو بعد همه تلخی های اون سالها، تلخی هایی که قرار ادامه داشته باشن، طور دیگه ای میبینه. جایی که چیزی به اسم امید وجود داره، امیدی که بعداً تو زندگی و دیگر هیچ، زیر درختان زیتون و طعم گیلاس هم به چشم میاد، بدون اینکه خبری از اون ناامیدی و سیاهی باشه که منتقدای اون سالهای کیارستمی با طعنه و کنایه ازش می نوشتن. آخه کدوم ناامیدی؟ تو خانه دوست کجاست که ناامیدی نیست؟ اگه بود فردای اون روز طولانی تکلیف محمد رضا نعمت‌زاده چی بود؟ چی میشد اگه احمد مثل آدم بزرگای فیلمای دیگران، مثل آدم بزرگای همین فیلم، شونهی به نشونهی به من چه مینداخت بالا و فقط به مشقای خودش میرسید؟
Yes. این احمد ما نبود در پشت چه کار داره؟
هنر کیارستمی تو خانه دوست کجاست بیش از همه شاید این بود که داستانش رو به شیوهی روایت کرده که شماری از منتقداش خیال کردن اصلا داستانی در کار نیست. اتهام همیشگی کیارستمی از دید این منتقدا البته اینه که دوربین رو میکاره و به آدما میگه رد بشید و یه چیزی بگید. عجب، میکاره میگه یه چیزی بگید و رد بشید، ما پس چرا نمیتونیم بکاریم؟ اما این نهایت ساده دلیه اگه اینجور فکر کنیم. تازه ساده دلی رو محترمانه گفتم. داستان احمد و دفتر مشق دوستش محمد رضا نعمت‌زاده رو به چه شکل دیگه ای میشه روایت کرد؟ چطوری میشه داستان این پسرک ساده و سرتق رو جور دیگه ای گفت؟ سرتق بودن احمده که وادارش میکنه که همه خطرها، همه کتکها، همه سرکوفتا و همه تلخیهای زبون بزرگترها رو تاب بیاره تا بالاخره راهی پیدا کنه برای نجات همکلاسیش. مدرسه به هر حال جایی که بچه‌ها خیلی وقتا خیلی هم راضی و خوشحال نیستن ازش و این مشقای شبانه به هر حال قرار تمرین همه چیزایی باشن که هر بچه قراره تو مدرسه یاد بگیره، اگه تو مدرسه ها واقعا بشه چیزی یاد گرفت. هر کسی دفتر مشق خودش رو داره، اما گاهی میشه تکلیف شبونه دفتر مشق اشتباهی رو هم نوشت. احمد خانه دوست کجاست همچین آدمیه. آدمیه که ترجیح میده کاری بکنه، حتی تو اون سالها که هیچ کس قدمی بر نمیداشت برای دوستاش، چه برسه برای همکلاسیاش. همه اینا به کنار، اون راه های پیچ در پیچی که رفته، اگه دفتر محمد رضا نعمت‌زاده پیشش نبود از اون راه ها میرفت؟ میخوام دوباره برگردم به خود کیارستمی. کیارستمی که سالهای سال به خاطر علاقه بی حدش به تماشای طلوع آفتاب، آفتاب نزده از خونه میزنه بیرون. میره بالای کوها، میره بالای تپه ها، دوربین به دست میره بالا. دنبال جایی میگرده که آفتاب و آبی آسمون و سفیدی ابرها و هرچی رو که اون بالاست دوباره ببینه. این دوباره دیدنه انگار همون چیزیه که همه عمر بهش وفادار مونده. هیچ وقت فکر نکرده جاده ها رو قبل اینم دیده. فکر نکرده درخت ها رو قبل اینم دیده. فکر نکرده درا رو قبل اینم دیده. فکر نکرده پنجره ها رو قبل اینم دیده. فکر نکرده قطره های بارون رو که روی شیشه ماشین نشستن قبل اینم دیده. بیشتر به این فکر کرده که حالا اگه دوباره این چیزا رو ببینه چه چیز تازه ای توشون کشف میکنه. همیشه چیز تازه ای پیدا میشه که سر ذوق بیاردش. یه جایی تو مصاحبه‌ای میگه خیلی وقتا نمیدونیم و حواسمون نیست که پشت سر یه آدم تأثیرگذار چه چیزهایی هست. مثلا اون هنرمندی که تو حافظه دنیا باقی میمونه، یا بهتر بگم تو وجودش دریایی از تجربه‌های ویژه و عمیقه. مثلا سلوک روحیش، مثلا زندگی‌هایی که کرده، مثلا اطلاعاتی که به دست آورده، مثلا دانایی‌هاش، مثلا چیزایی که دیده، دیده‌وری‌هاش، اینا همه یه جا جمع شدن. برای همینه که یه تربیت خاص داره، برای همینه که یه تربیت خاص پیدا کرده. یاد گرفته که به دنیا با تأمل نگاه کنه، یاد گرفته با انصاف به دنیای دور و برش نگاه کنه، یاد گرفته خودش رو از القاعات سطحی رها کنه، یاد گرفته فرصت طلبی نکنه، یاد گرفته دروغ نگه. میگه نتیجه این چیزها غنی میکنه آدمو، ریشه دار میکنه آدمو. میگه اینا ربط پیدا میکنه به یه جور حکمت حیات، اینکه واقعا چطور باید زندگی کنیم، چطور باید کار کنیم، چطور باید ببینیم، کی باید اون نه بزرگو بگیم و چرا باید همیشه کار خودمون رو بکنیم و تن ندیم به قواعد رسمی و خواسته های دستوری. میگه اینطوری صاحب یه قدرت روحی میشیم، از تحریف دوری میکنیم. میگه صاحب یه دید همه جانبه میشیم، اینطوری جامع تر میبینیم، اینطوری منصفانه تر میبینیم و میریم سراغ چیزهایی که به درد زندگی میخورن. این حرفای کیارستمی رو همه این سالها بارها و بارها خوندم و هر بار کسی داره فیلمی یا عکسی یا کاری ازش رو مثال میزنه، بیشتر از همه این تجربه های ویژه و عمیق، این سلوک روحی، این زندگی هایی که کرده و این تربیت خاص برای نگاه کردن به جهان و پیرامونش رو به یاد میارم. و یه چشمه این آخری برای من 24 فریمه. 24 فریم دقیقا همین تربیت خاص برای نگاه کردن به جهان و پیرامونش رو پیش روی تماشاگراش میذاره. اون چه میبینیم، اون چه کیارستمی برامون انتخاب کرده، فریم های کاملا متنوعیه که لحظه های کاملا متنوعی دارن. برای کسی که تو بهار خواب خونه ای رو به دریا وایساده و صدای دریا و مرغ های دریایی از بام تا شام تو گوشش پیچیده، شاید فرقی نمی کنه موج ها بالا میان یا آروم آرومن، چون هر بار که پا میذاره به این بهار خواب، دریا همون دریاست و مرغ های دریایی همون مرغ های دریایی و آب همون آب و آسمون همون آسمون. اسم این پا گذاشتن تو بهار خواب اون خونه و وایسادن رو به دریا رو نمیشه دیدن یا نگریستن گذاشت. اون چه پیش چشم های آدمی تو این بهار خواب اتفاق میفته اونقدر عادیه که فکر میکنه حتی نیازی به دوباره دیدنش هم نیست. اما 24 فریم یادآوری همین دوباره دیدنه، یادآوری نگریستن به واقعیتیه که لحظه به لحظه تغییر میکنه. همه چی ظاهرن بستگی داره به اینکه اون لحظه به خصوص ما کجا وایسادیم و چی میبینیم و چی نمیبینیم. عکاسم لحظه ای که عکس میگیره مکس میکنه، حس میکنه یا باور داره اتفاق تازه‌ای در راهه. موجا این بار که بلند بشن چیزی رو به ساحل میارن. مرغ دریایی این بار تیر میخوره. همیشه فکر میکنم هنرمند برای به تصویر کشیدن واقعیت صحنه چقدر تلاش میکند. نقاش ها فقط یک فریم واقعیت را ترسیم می کنند، نه چیزی را که قبل آن بوده و نه چیزی را که بعد آن است. ساختن 24 فریم را با یک نقاشی مشهور شروع کردم، ولی بعد عکس هایی را استفاده کردم که خودم در طول سالهای گذشته گرفته بودم. تصور کردم برای هر عکس حدوداً 4.5 دقیقه قبل و بعد ثبتش چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. 24 فریم رو عباس کیارستمی ظاهراً به همین نیتی که تو پیشونی نوشت فیلمش اومده شروع کرده، سر در آوردن از واقعیت صحنه‌ای که تماشاگر قراره ببیندش، واقعیتی که تماشاگر دست آخر فقط همونو میبینه. واقعیت ظاهراً همون چیزیه که 30 سال قبل 24 فریم به زعم منتقدای سینمایی مهمترین ویژگی سینمای کیارستمی بود. رئالیسمی که از دید اونا تو اون سالا در ظاهر به ایده سینما حقیقت شباهت داشت، هرچند واقعا نداشت و تأثیر نئورئالیسم سینمای ایتالیا رو هم میشد تو اون دید، هرچند واقعا تأثیری در کار نبود. مشکل این بود که فیلمای کیارستمی هرچی بیشتر دیده شدن، هرچی حرفای بیشتری دربارشون زدن، هرچی بیشتر درباره این فیلم‌ها از خود کیارستمی پرسیدن، شباهتشون به ایده سینما حقیقت کمتر و کمتر شد و اونچه اسمش رو گذاشته بودن تأثیر نئورئالیسم ایتالیا، حالا بیشتر شبیه بازیگوشی فیلمسازی بود که دلش نمیخواد فیلما شبیه فیلمای دیگه باشه و این فیلما رو ساخته تا شیوه منحصر به فرد خودش رو پیدا کنه. کیارستمی اواخر دهه 60، سالهای کلوزآپ، باورش اینه که خود واقعیت به تنهایی ارزشی نداره، بلکه ارزشش در اینه که آدم رو به حقیقت میرسونه. و یه بار در جواب مهدی صحابی که ازش میپرسه خب این حقیقت چیه؟ میگه شاید این که آدم در نهایت تنهاست، در هر شرایطی مجبوره با مسائل خودش تنها و یکه روبرو بشه، اما این تنهایی به معنی خودخواهی نیست، بلکه برعکس با درک این خود تنهاست که تازه آدم دیگران رو میشناسه. کیارستمی اول دهه 70 تو مصاحبه میگه هنر از جایی آغاز میشه که تو واقعیت رو به عنوان نقطه شروع و آغاز کارت انتخاب میکنی. میگه کار هنر از نقطه عزیمت از واقعیت شروع میشه و این دو جمله فقط توضیح مختصری نیست درباره زندگی و دیگر هیچ یا زیر درختان زیتون که صدای منتقدای مخالف فیلمو در آورد. در واقع رویکرد سودبخشیه که به کار بررسی و مرور فیلمای بازیگوش کیارستمی هم میاد. فیلمایی که داستانی به نظر نمیرسن. فیلمایی مثل پنج، تقدیم به اوزو، نامه ها، جاده ها و 24 فریم. 24 فریم در زمانه کسرت تصویرها، در زمانه ای که تماشاگر شاید با اقتدا به بارتلبی محرر، شخصیت اصلی داستان ملویل، به خودش بگه ترجیح میدم نبینم، شیوه تازه‌ای برای نگریستن پیش چشم ما میذاره. راه حل دلپذیری برای کنار اومدن با اونچه اسمش رو گذاشتن واقعیت. اونچه پیش روی ماست، اونچه از برابر چشممون میگذره، لحظه هایین که جایگزین ندارن. فریم هایین که شبیهشون رو قبل این هم دیدیم، اما اونچه این بار تماشا کردیم با قبلی ها فرق داره. این بار انگار واقعیت رو درست دیدیم، از کنارش نگذشتیم و با خیره شدن تو چشم‌های واقعیت اون راه باریکی رو که به حقیقت میرسه کشف کردیم، اگه کشفی و راهی اصلا در کار باشه.
خب سوال سختی، ما در واقع تصمیم نمیگیریم برای اینکه چگونه بسازیم، برای اینکه کی کدوم فیلمسازی در جهان هست که دلش نمیخواد که فیلمای پوئتیک بسازه، چون به نظر میاد شعر پایان یا نهایت قایی هر چیزیه. وقتی نقاشی فوق‌العاده باشه میگن به شعر نزدیکه، فیلم فوق‌العاده رو میگن شعره. حتی توی یک دیالوگ معمولی رو وقتی که به یه ابعاد تازه‌ای میرسه میگن یه دیالوگ شعرگونه. بنابراین شعر ایدئاله، همه هم دلشون میخواد بسازن. یه دوستی داریم که فیلمای خیلی خشن در تهران میسازه و اون میگفتش که تو احساس میکنی یه شاعرانگی تو این خونریزی هست؟ البته من احساس نمی کردم، ولی می دونم که هر کسی دلش می خواد که فیلم شاعرانه بسازه.
اینجاست که میشه به شعر رسید. شعر ظاهراً همون چیزیه که فصلهای مختلف کارنامه عباس کیارستمی رو به هم وصل می کنه. عکسا رو به شعرها و شعرها رو به فیلما. و دست آخر آدم رو به این نتیجه می رسونه که سیاره های منظومه هنری عباس کیارستمی اونقدر به هم نزدیکن که نمیشه یکی رو دید و اون یکی رو از قلم انداخت. اون روزایی که همه چشم به راه فیلم تازه‌شن با عکسای تازه‌ش روبرو میشن و وقتی آماده دیدن عکسای دیگه‌شن شعرای تازه از راه میرسن، عکسایی که کم کم سر از فیلماش در میارن و شعرایی که انگار میشه به چشم یه عکس کاغذی دیدشون. تو فیلم پنج تقدیم به اوزو کیارستمی مرز سینما و عکاسی و شعر رو برمی‌داره، چون به قول خودش شکل امروزی سینما بن‌بستیه که باید راهی برای بیرون اومدن ازش پیدا کرد. مسئله کیارستمی شیوه بیان حکایت در سینما نیست اونطور که بسیاری از فیلمسازا میخوان. مسئله کیارستمی ساختن چیزیه که محدود کردنش آسون نباشه. از این نظر پنج تقدیم به اوزو یه فیلم کاملا تجربیه که اگه کسی پشت صحنه‌شو ندیده باشه خیال میکنه به قول اون منتقدای طعنه‌زن کیارستمی دوربینو کاشته و همه چی کاملا اتفاقی ثبت شده و بعد تیکه هایی ثبت شده رو چسبونده به هم. اما برای کیارستمی که هیچ اعتقادی به رئالیسم نداره و فضیلتی توش نمیبینه، چیزی جذابتر از این نیست که واقعیت رو اونطور که خودش میخواد بسازه و استدلالش معمولا اینه که هیچ واقعیتی رو نمیشه ثبت کرد، چون همه چی بستگی داره به اینکه مثلا دوربین رو کجا گذاشته باشن، یا تو نور روز یا تاریکی شب چیزی رو ثبت کنن، یا از سپایی استفاده کنن، یا دوربین در حال حرکت باشه. کدوم واقعیت؟ کدومش واقعیته؟
من محمد علی کشاورز هستم، بازیگر که در این فیلم نقش کارگردان رو بازی میکنم. سایر بازیگران همه محلی هستن. ما الان در محلی هستیم به اسم کوکر، تقریبا 350 کیلومتری تهران، که سال گذشته زلزله نسبتا شدید اینجا رو به کلی ویران کرد.
بچه ها گرسنه، راهشون هم دوره، اگر ممکنه یکم سریعتر.
ما الان جلوی یه مدرسه تازه ساز هستیم برای اینکه یه بازیگر دختر انتخاب بکنیم.
روزای بعد زیر درختان زیتون منتقدی ازش میپرسه، همه میگن و همه جا میخونیم که مهمترین چیز برای کیارستمی واقعیته، اینکه وفادار بمونه به واقعیت. میپرسه این درسته؟ میگه وقتی میری سر صحنه و میخوای صحنه ای رو بگیری، همه اون چیزی که بهش توجه میکنی نزدیکی به واقعیته؟ میگه اینطور گفتن که مشکل اصلی ما با کیارستمی اینه که کیارستمی فیلمساز پرداختن به واقعیته. این قضیه واقع‌گرا و واقعیت. کیارستمی همینجا جمله‌شو قطع میکنه و میگه این مشکل خود شما به وجود آوردید و در واقع خود شما هم باید حلش کنید. من خودم با این عنوان مشکل دارم، مشکل داشتم و همیشه دارم. من نمیفهمم تا کجا ما وظیفه داریم که تو هنر به واقعیت وفادار بمونیم. میگه واقعا نمیدونم. میگه به نظر من همونطور که خیلی های دیگه هم میگن، هنر از جایی آغاز میشه که تو واقعیت و به عنوان نقطه شروع و آغاز کارت انتخاب میکنی. کار هنر از نقطه عزیمت از واقعیت شروع میشه. میگه واقع‌گرایی، رئالیسم خیلی عنوان درستی نیست. میگه من تصور میکنم واقعیت یه الگوه. تصورم از این پیشداوری اینه که چون آدما تو فیلم من نقش خودشون و شبیه خودشون بازی میکنن، اغراقی در کار نیست. میگه من از گریم استفاده نمیکنم و از دکور به اون معنای مصطلح تو سینما استفاده نمیکنم. هرچند کیه که الان ندونه که اون راه زیگزاگ خانه دوست کجاست و خیلی چیزهای دیگه ساخته شدن و در واقعیت نبودن. کیارستمی میگه من از بازیگر حرفه‌ای استفاده نمیکنم، برای همین یه عده تصور میکنن حوادث و قصه و اون چه در فیلم میگذره واقعیتایی هم که وجود دارن و تصادفاً ضبط شدن، یا من مستندوار اونا رو ضبط کردم. کیارستمی یه جایی تو مقدمه ترجمه فرانسوی فیلمنامه بادمان رو خواهد برد توضیح میده که نزدیک کردن ایده اولیه یه فیلم به واقعیت ملموس و حقیقی محیطش برای من تجربه بنیادین شده. این کار ضروریه، چون فقط این روش میتونه ناسازگاری ایده هام رو با واقعیت محلی یا انسانی نشون بده. به همین دلیل هیچی رو تا لحظه آخر فیلم، تا آخرین نما قطعی و تموم شده نمیدونم. میگه فکر میکنم باید همه چی رو در بوته آزمایش واقعیت یه مکان جغرافیایی در مواجهه با آدم ها و با بازیگرای غیر حرفه‌ای فیلمام محک بزنم. طرح‌های ذهنیم باید با واقعیت یه مکان همخونی داشته باشن. ایده هم باید با آدمای واقعی که برای بازی تو اون نقش انتخاب شدن مطابقت داشته باشن. میگه اگه دیالوگ می‌نویسم، جمله هامو طوری تنظیم میکنم که با شخصیت هام همخونی داشته باشن، با کلمات و دایره لغاتشون هماهنگ باشن، یا دست کم تو حد ممکن به اونا نزدیک بشن. من که چشما و دهنشون رو نساختم، در واقع فقط انتخابشون کردم، نمیتونم کاملا به جای اونا حرف بزنم. میگه گاهی این بازیگرای غیر حرفه‌ای ان که فیلمو میسازن و پیش میرن و کارگردان چاره‌ای نداره جز اینکه دنبالشون کنه. میگه باید اعتراف کنم گاهی احساس میکنم پشت سر بازیگرای فیلم ها میدوام و با شگفتی دنبالشون میکنم. اینم میگه که البته باید کسی رو پیدا کرد که شخصیتش به اون چه تو ذهنمه نزدیک باشه. همینطور مکان فیلم برداری باید با اون چه در خیالم بوده همخونی داشته باشه. میگه اما تو جریان کار این منم که باید تغییر کنم، نه اونا، و منظورم یه تحول اساسیه. به جای تغییر دادن ماهیت اونا برای خلق یه چیز دیگه، فکر میکنم صادقانه تر و عادلانه تر اینه که من برم به سمت اونا و نزدیکشون بشم. میگه به نظرم این روش درستی رفتار، لحن و فضای فیلم رو تضمین میکنه و فراتر از همه اینا این روش باورپذیری رو تضمین میکنه. این باور برای کارکرد درست یه فیلم ضروریه و به همین دلیله که روی این مفهوم باور تاکید میکنم. این رو هم اضافه میکنه که از لحظه‌ای که واقعیتی جلو دوربین قرار میگیره همه چیز مصنوعی میشه. هنر مادرینه که چیزی رو که خود به خود مصنوعیه مصنوعی تر نکنی. ایرج کریمی تو کتاب عباس کیارستمی فیلمساز رئالیست نوشته بود رئالیسم مهمترین و نیز بارزترین ویژگی سینمای کیارستمیه. عنوان رئالیسم مفهومی کم و بیش پیچیده و حتی تا حدودی مبهمه. رئالیسم یکی از شیوه ها و روش های آفرینش هنریه که سبکای متفاوتی رو شامل میشه. جایگاه کیارستمی در مقام فیلمسازی رئالیست در حوزه کدوم یکی از مکتب های رئالیستیه؟ رئالیسم سینمای کیارستمی از یک سو نتیجه دلبستگیش به سینما حقیقت یا سینما وریتاس و از سوی دیگه متأثر از نئورئالیسم. ایرج کریمی می نویسه کیارستمی رو نه فیلمسازی نئورئالیست بلکه متأثر از اون خوندم، چون سینمای کیارستمی هیچ وقت به شور عاطفی و انسانی و گستردگی اجتماعی مضمونهای آثار نئورئالیستی نمیرسه. کریمی می نویسه واقعیت برای کیارستمی به طور فی نفسه گونه ای ارزش و میزانه. علاقش به استفاده از آدمهای غیر حرفه‌ای به جای بازیگرها، فیلم برداری تو مکانهای واقعی، پرهیز از فانتزی و تخیل غیر رئالیستی، دلبستگیش به موضوعها و برخوردهای روزمره و چیزهایی مثل اینها نشون میده که واقعیت برای این فیلمساز مرجع ارزشهای تصویری و روانشناختی بر پرده سینماست. بعد زیر درختان زیتون توی مصاحبه تاب کیارستمی میگن با توجه به پیشفرض واقع‌گرایی در کار شما، کیارستمی حرفشون رو قطع میکنه و میگه اینجاش تقصیر آقای کریمیه. اشارش به همین کتابه. کیارستمی همونجا تو همون مصاحبه میگه آخه واقع‌گرایی تا کجا؟ تا جایی که به من فرصت بده چیزی فراتر از واقعیت رو ببینم، چون واقعیت واقعا پایدار نیست. پایدار نبودن واقعیت و این پرسش که فیلمساز تا کجا میتونه به واقعیت وفادار بمونه و اصلاً دلیل وفاداری به واقعیت چیه، کیارستمی رو به صرافت ساختن فیلم‌های مثل پنج تقدیم به عزم میندازه. میشه دوباره به شعر برگشت و این تیکه حرفای کیارستمی رو تو کلاسای درسش به یاد آورد که میگه آیا کسی هست که شعری رو به خاطر اینکه نمیتونه اونو درک کنه مورد سرزنش قرار بده؟ درک شعر اصلاً یعنی چی؟ شعر اگه اونطور که تری ایگلتون تو فصل دوم کتاب چگونه شعر بخوانیم گفته، گزاره اخلاقی، داستانی و به لحاظی کلامی خلاقانه است که در اون به جای دستگاه چاپگر یا واژه پرداز کامپیوتری مؤلفه که تصمیم میگیره سطرها کجا باید تموم بشن، اون وقت روبرو شدن با پنج تقدیم به عضو، جاده های کیارستمی، نامه های کیارستمی به ویکتور اریکسه در فیلم نامه ها و دو تجربه مرابه خانه انببر و 24 فریم جذابتر میشه. مسئله پنج تقدیم به عضو اینه که هر اپیزود میتونه تکرار بشه و احتمالاً با جابجا کردن اپیزودها معنی تازه‌ای هم پیدا میکنن. اما شکل استفاده کیارستمی از سینما و عکاسی و شعر و ترکیبشون با هم تو پنج تقدیم به عضو که شاید برای اولین بار مرز بین شعرها و عکس‌ها و فیلماشو برمی‌داره. هیچ کدوم از اپیزودهای اون فیلم رو نمیشه از عکس و شعراش جدا کرد.
برای سهراب شاعر معاصر، جاده یعنی غربت، باد، آواز، مسافر و کمی میل به خواب. یا نور ماه تابیده بر کوره راهی که قصد عبور ندارم. و یا کوره راهی می پیمایم به سختی بی مقصد. یا در هر گذر چندین ره گذر به آرامی با شتاب از سوی به سوی. مردد ایستادم بر سر دوراهی، تنها راهی که میشناسم راه بازگشت است. میگه در این جاده یا راه کسی با من نمی آید یا نخواهد آمد. شامگاه پاییزی، می دانستم سرانجام روزی از این راه خواهم گذشت. نمی دانستم اما تا دیروز که آن روز امروز خواهد بود.
جاده های کیارستمی با نمایش عکس‌های برفی و میل غریب کیارستمی به جاده ها و راه ها و اون پیچ و خم هایی که به امضاش تبدیل شدن اصلا توضیح این نکته است که بهتره مرز ها رو برداریم و عکس ها رو به سینما بیاریم و سینما رو با شعر پیش ببریم و دنیای عکس ها رو در شعر ها دوباره بسازیم. شعرخونی کیارستمی روی تصویرهای طبیعت و جاده هم این نکته رو روشن‌تر می‌کنه که فیلمساز تصمیم خودش رو گرفته و تجربه‌های بعدیش قاعدتاً این پیوند رو بیشتر نشون میدن. طبیعتی که تو 5 تقدیم به اوزو جاده‌های کیارستمی و نامه‌ها می‌بینیم تو 24 فریم شکل کامل و متعادلی پیدا می‌کنن. رابین وود تو نقد فیلم‌های کیارستمی به خصوص خانه دوز کجاست باد ما رو خواهد برد و 10 روی این نکته تاکید می‌کنه که فیلم شعر به زعم اون باید بر اساس ساختار شعر شکل گرفته باشه، نه اینکه فقط لحنی شاعرانه داشته باشه، و اگه نکته اساسی همین شکل گرفتن فیلم بر اساس ساختار شعر باشه اون وقت میشه بخش دیگه از حرفای کیارستمی رو سر کلاس‌هاش درباره سینمای شاعرانه به یاد آورد، جایی که میگه وقتی سخن از سینمای شاعرانه میره منظورم نوعی سینماست که خصوصیات شعر رو در بر داره که گستره بیان شاعرانه رو طی میکنه، قابلیتی داره مثل منشور، شکن و پیچی داره، موندگاری داره مثل پازلیه که هنوز تموم نشده و به شما اجازه رمزگشایی میده تا تیکه های مونده رو هر جور که مایلید کنار هم بذارید. همون سال هست احتمالاً که یه نویسنده ایرانی امریکایی تو مصاحبه از کیارستمی میپرسه سینمای شما سرشار از شعر و ساختار فیلم هاتون اساساً بازه، این چطور بر تجربه یه تماشای فیلم ها اثر میذاره؟ کیارستمی میگه بله، ساختار فیلم های من ساختار شعره، به نظرم شعرها موجوداتی با ساختار بازن، اینا موندگارترن چون خواننده ها میتونن با توجه به نیازهای درونی و خودآگاهیشون با تأملات خودشون شعر رو برای خودشون تفسیر کنند. این کاملا مربوط به اطلاعاتی که در دست دارن، نه فقط اطلاعاتی که به اونا داده شده. تو سینما هم باورم اینه که هیچ اثری نباید بیش از حد بسته باشه و سینمای باز سینمای موندگارتریه، چون به تماشاگرین امکان رو میده که خودش رو پیدا کنه و فیلم رو با تخیل خودش کامل کنه. اصل هنری من فیلمساز در یک کلام اینه که ساختار فیلم باید همیشه باز بمونه.
حقوقو میشناسی؟
آره.
کیه فروغ؟
دختر گوهر؟
نه نه، یه این که من میگم یه شاعره. اسمت چیه؟ اسمت نمیخوای بگی؟ خب حالا یه شعر از فروغ برات بخونم تا موقعی که شیر رو داری میدوشی سرمون گرم باشه. خب جواب مارم که نمیدی
بخون.
ارزم موضوع شما که هر شب کوچک من افسوس باد با برگ درختان میادی دارد. میاد میدونی یعنی چی؟ یعنی قرار، همونی که با آقای یوسف سر تپه گذاشته بودی لب چاه.
یعنی قرار.
باریکلا. در شب کوچک من دلهوره ویرانی است. گوش کن وزش ظلمت را میشنوی. ظلمت هم که میدونی چی؟
یعنی تاریکی.
آره. من غریبانه به این خوشبختی می نگرم. من به نومیدی خود معتادم. گوش کن وزش ظلمت را می شنوی. در شب اکنون چیزی می گذرد. ماه سرخ است و مشوش و بر این بام که هر لحظه در او بیم فرو ریختن است ابرها همچون انبوه عزاداران لحظه باریدن را گویی منتظرند. لحظه‌ای و پس از آن هیچ. پشت این پنجره شب دارد می لرزد و زمین باز می ماند از چرخش. پشت این پنجره یک نامعلوم نگران من و توست. ای سر و پایت سبز، دست هایت را چون خاطره سوزان در دستان عاشق من بگذار و لبانت را چون حسی گرم از هستی به نوازش های لبهای عاشق من بگذار.
شیرت هم پر شده،
باد ما را با خود خواهد برد.
گفتم شیرت هم پر شده.
بله بله، باد ما را با خود خواهد برد. من از دوستای آقای یوسف هم، در واقع کارفرمای ایشون.
دست شما دارم.
پس این چراغه رو بیار بالا، ما چهرت رو ببینیم. آقای یوسف که نهیدیم، حداقل ببینیم سلیقش چجوریه. اسمتو که نمیدی، روتم که ما نشون نمیدی. حالا این چراغ بیار لااقل جلو پامونو ببینیم زمین نخوریم.
چند کلاس درس خواندی؟
کی؟
همو کسی ریشه خواندی؟
فروغ؟ 4-5 کلاس فکر نکنم بیشتر خونده باشه. آخه میدونی شعر گفتن زیادم ربطی به درس خوندن نداره. اگه تو هم ذوقش داشته باشی میتونی شعر بگی. راستی چقدر شد؟
قابل ندارم.
خیلی ممنون، مرسی.
با هم آدم سیده.
خیلی دست شما درد نکنم.
سرشون نکنم.
خود این ساختار شاعرانه البته گرفتاری‌های خودش رو داره. در همین مصاحبه اون نویسنده میپرسه این ساختار شاعرانه کار سانسورچیایی رو که باید هنر رو به صورت مشخص، به صورت دستوری و به شکل سیاه و سفید قضاوت کنن خیلی پیچیده نمی‌کنه؟ این سانسورچیای سینما چطور حتی میتونن تصمیم بگیرن چه چیزی رو در فیلم‌های شما حذف کنن؟ کیارستمی میگه مشکل اینه که اونا اصلا اینطور به فیلم‌ها نگاه نمی‌کنن. به ساختار اصلا اهمیتی نمیدن. میگه شاید غم‌انگیزترین لحظه برای من وقتی بود که گفتن ربایی خیام تو فیلم بادما رو خواهد برد حذف کنم. میگه بهشون گفتم امکان نداره این کارو بکنم. میگه گفتم چطور حتی میتونین چنین چیزی رو بخواید؟ خیام قرنها افتخار و غرور ملت ما بوده، حالا باید سانسورش کنیم؟ میگه گفتم این بیتا تو همه کتابایی که هیچ وقت سانسورشون نکردین هست. بارها اجازه دادین رباعیاتش تجدید چاپ بشه. کتابی که بعد کتاب مقدس پرتیراژترین و پرترجمه ترین کتاب دنیاست، چطور به خودتون اجازه میدین بخواین حتی یه بیت خیامو حذف کنم؟ میگه گفتن خب اون دو سطر شعر فروغ فرخزادو بردار. منم نتونستم این کار رو بکنم، نخواستم. میگه مشکلشون با شعر فروغ نبود، با اون سکانس بود. ادعا کردن پورنوگرافیکه، شرم‌آوره ها. فیلم رو که دیدین باد ما رو خواهد برد. حال کیارستمی رو در نظر بگیرید. کیارستمی میگه در حالی که دختر بیچاره فیلم فقط داشت گاوش رو میدوشید، پسره هم ازش خیلی دور بود و معلوم بود داره با اون حرف میزنه، پس حتی تو تاریکی هم راهی نبود که بتونه سوء استفاده بکنه یا کاری بکنه. میگه اما مهم نیست، به خاطر این سکانسا فیلم ممنوع شد و هنوزم ممنوعه. هیچ وقت به توافق نرسیدیم. یه چیزی هم اضافه میکنه، اینکه خیلی هم به این گله و شکایتهای من توجه نکنید. خوب میدونم دارم تو کشوری زندگی میکنم که با توجه به اتفاقای مهمتر شکایتهای یه فیلمساز اونقدر پیش پا افتاده است که نباید گوششون کرد، یعنی کسی حوصله شنیدنشون رو نداره. وقتی به عکس فکر میکنیم قاعدتاً میل به نوستالژی هم تو وجود ما زنده میشه و به قول سوزان سانتاگ اصلاً روزگار ما میل به نوستالژی و گذشته دور از دست داره. عکاسی هنریه که رو به مرثیه داره، از چیزی میگه یا اون چیز رو تصویر میکنه یا تفسیرش میکنه که دیگه نیست و چیزهایی که عکاسی شدن صرفاً به همین دلیل اندوه بارن و غمی از گذشته رو به امروز منتقل میکنن. چی هست تو عکس ها که این همه به یاد میمونن؟ چی هست که عکس رو در مقایسه با فیلم و تصویرهای متحرک به قول سانتاگ موندگار میکنه؟ زمان جریان داره و هر لحظه‌ای اتفاقی به چشم عکاس. محدوده فیلم گسترده تره، زمان بیشتری داره و این گستردگی رو آشکارا به رخ میکشه. چیزی رو نشون نمیده، چیزها رو نشون میده. همه چیزو در محدوده این زمان. اما عکسا منتخبن، گزیدن، برشی از زمانن. همه زمان نیستن، بخشی از زمانن، انتخابی از زمانن. نکته اساسی همینه، ساکنه، ایستاس، ثابته، لحظه ای از زمان، نجریان زمان. و این شروع فیلمیه به نام 24 فریم، فیلمی درباره دو نکته مهم و ظاهراً بدیهی به نام مرگ و زندگی. یه جایی کیارستمی میگه ترجیح میدم بگم اون چیزی که برای من مهمه زندگیه، خود زندگی. میگه من میکوشم، سعی میکنم دنیا رو به لمس مجدد زندگی دعوت کنم. میگه سینما برای من به خاطر زندگی و در متن اون اهمیت داره، نه چیزی خود به خود که هرچی باشه به صرف سرگرمی و جلوه های فریباش قابل تحسینه. میگه نمیخوام برداشت غلطی از صحبتام بشه، منظورم اصلا تبعیت خام سینما از زندگی نیست، یا مثلا این نیست که فیلم تصویر عینی خود واقعیت و صدای قطعی اونه، نه اصلا، فیلم تصویری که من از زندگی میسازم. این یعنی یک نگاه خاص میون همه نگاه ها که هر کدومشون تفرد خودشون رو دارن. اصل خود وجود خارجی در موجودات، خود حیات ابدی و خود زندگیه و همه چی به شکل اصلیش اونجا جریان داره. برای همین از نظر من رفتار فیلمساز با مدیوم سینما مهمه. میگه اگه فیلمی به من فرصت تجربه گرایی و کار تازه رو نده، تمایلی هم ندارم بسازمش. سفارش و ساختن فیلمی رو نمیپذیرم که این امکان رو به من نمیده تا از محدوده ذهنی موجود و آزمودم فراتر برم یا از چارچوب موجود فیلمنامه فراتر برم. میگه ساختن فیلم برای خودم باید غافلگیر کننده باشه. میگه من به شدت به تجربه گری اعتقاد دارم. میگه من از اونایی نیستم که فیلمنامه رو نگاه کنم و بعد به تصویر تبدیلش کنم. میگه کار من مصور کردن فیلمنامه نیست، علاقه‌ای به این کار ندارم. فیلمنامه باید برام فرصتی ایجاد کنه تا ذهنم برای بارور شدن به مدیوم تازه‌ای دست پیدا کنه. میگه جهان فیلم باید برام حاوی تجربه تازه دیدن باشه، باید نگاه تازه‌ای به آدم‌ها داشته باشه، باید سبک تازه ساختن یک روایت به زبان سینما باشه. میگه راستش حالا که فکر میکنم میبینم من واقعا هیچ شباهتی به خیلی از فیلمسازا ندارم، واقعا شباهتی ندارم. برای همین میخوام به اون منتقدایی که فکر میکنن من فیلمساز نیستم و مدام روی فیلمساز نبودن من تاکید میکنن بگم خودم هم با شما هم عقیدم. با تعبیری که این منتقدا از سینما دارن، من مطلقا فیلمساز نیستم، چون فیلم ساختن بخشی از زندگی من نیست، چون این کار جزء به خصوصیات فردی من نیست. بنابراین اجازه بدین بگم من خودم رو آدمی میدونم که در جستجوی دائمیه و خب اگه از کنارش چیزی یا تولیدی به اسم فیلم یا به اسم عکس یا به اسم کتاب بیرون بیاد، اون چیز به نظر من ایدئاله. عکس، بله، از یه نظر عکاسی با اینکه چیزی رو برای همیشه ثبت میکنه، اما در نهایت مرگ اون چیز رو یادآوری میکنه. اگه فریم 15 فیلم رو به یاد بیاریم که دنیای زنده ها و مرده ها رو به ما نشون میده، همه چی معنای تازه‌ای پیدا میکنه. عکس مرده ها و گذر زنده ها از کنار اونا، ما دیگه اون چیز رو نمیبینیم، عکسش رو میبینیم. و ایده کیارستمی تو 24 فریم و کمی قبلتر تو مرا به خانه ام ببر، زنده کردن همون چیزیه که اگه فقط عکس باشه باید اونو مرده محسوب کرد. اما کیارستمی این کار رو به روشی شاعرانه میکنه یا به قول رابین وود سعی میکنه فیلم شعری تازه بسازه، اونم با ساختاری شاعرانه، چون به قول خودش شعر از ما میخواد که از راه تلفیق احساسات و افکار شخصی با احساسات و افکاری که روی کاغذه به معنای اون پی ببریم و معنیش اینه که برداشت ما به خود ما برمیگرده. اگه درجه ای از عدم درک در شعر رو باید بپذیریم، چرا این در مورد سینما هم نمیتونه جاری بشه؟ برای همین به نظر میرسه 24 فریم اون فیلم شعریه که کیارستمی دست آخر در ستایش زندگی ساخته، با صحنه پایانی یکی از بهترین و کلاسیک ترین فیلم های هالیوود، با در آغوش گرفتن جانانه و عاشقانه‌ای که کلمه پایان مثل همه فیلم های کلاسیک روی اون نقش میبنده. همه چی روزی بالاخره به پایان میرسه. چه بهتر اگه قبل رسیدن اون پایانی که میدونیم و مطمئنیم از راه میرسه، آدما اونا که همدیگر رو دوست دارن در آغوش بگیرن همدیگر رو، بی‌اعتنا به اون کلاهی که از سر میفته. و خود این لحظه، دقیقاً خود این لحظه، آیا به شعرهای کیارستمی، به هایکوی درباره دو دلبند شبیه نیست؟ One day it's simply there, alive inside your heart. It slips into your thoughts, it infiltrates your soul. It takes you by surprise, then seizes full control. Try to deny it and try to protest. But love won't let you go. Once you've been possessed. Love never dies. اون چه شنیدید قسمت هشتم، در واقع قسمت پایانی فصل اول پادکست کارناوال بود، پادکستی درباره هنر. این پادکست در نیمه مرداد سالن آرام 1404، در روزایی که هممون شاید بیشتر از قبل به زندگی فکر میکنیم، در استودیو گوشه پادکست ضبط شده و صدا برداری و تدوین و میکس و مسترینگش کار آرش رستمی عزیزه. دلم میخواد در آخرین قسمت فصل اول تشکر ویژه‌ای هم بکنم از رادیو گوشه، انتشارات گیلگمش و همه رفقای دیده و نادیده‌ای که قسمت‌های قبلی پادکست رو شنیدن، شنیدنش رو توصیه کردن به دیگران، نظرشون رو نوشتن و تشویق کردن. واقعاً صمیمانه و از ته دل ممنونم ازتون. هر جایی که پادکست کارناوال رو گوش میدین، مثل همیشه میتونین همه منابعی رو که برای نوشتن این متن ازشون استفاده شده، همه کتاب و اسم فیلم ها و قطعات موسیقی رو همونجا ببینید و بعد برید سر وقت سیاره های منظومه هنری عباس کیارستمی. فیلماش، عکساش، شعراش، کتاباش، هر جایی که زندگی هست، هر جایی که زندگی ادامه داره، هر جایی که زندگی میتونه ادامه داشته باشه.
یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلتنگی سویشان دارم دست. جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات